رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 29 اکتبر منظر انگیز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. شماری از ساکنان ولایت هرات میگویند در زمین لرزه شب شنبه برخی از خانه هایی که بر اثر زمین لرزه های قبلی قسمان تخریب شده بودند کاملا ویران شدند. بعد چند هفته زمین لرزه های مرگبار در غرب افغانستان دوباره زمین در این منطقه تکان خورد. به اطلاع پژوهشگاه زلزله شناسی آمریکا، زمین لرزه شب شنبه با شدت 4.5 درجه در عمق 10 کیلومتر رخ داده است. مقامات طالبان در هرات هنوز از خسارات مالی و انسانی این زمین لرزه خبر ندادند، اما آسیب دیدگان در ولایت هرات به رادیوی آزادی گفتند که زمین لرزه اخیر سخت بود و آنها مجبور شدند دوباره خانه های خود را ترک کنند. در 3 هفته اخیر در شهر هرات 3 زمین لرزه شدید به وقوع پیوست و پس لرزه های زیادی نیز احساس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتر هماهنگسازی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، بیش از 21500 خانه که بیشتری آنها در نواحی انجیل و زندجان واقع بودند در زمین لرزه هفته های گذشته قسمان یا کاملا خراب شدند. از سوی دیگر در حالی که هوا در هرات سرد شده است، شمار زیادی از ساکنان از زمین لرزه آسیب دیده میگویند شب های سرد را در بیرون میگذرانند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. به اطلاع سازمان ملل متحد در پی زمین لرزه روزهای 7 و 11 اکتبر در افغانستان 1500 نفر فوتیده، تقریبا 2000 نفر جراح برداشتند. دفتر هماهنگسازی امور بشری سازمان ملل متحد شماری عمومی آسیب دیده های زمین لرزه های هرات را 154000 نفر اعلان کرده است. گروهی از جوانان ترکمن را بعد ختم دانشگاه های روسیه و هنگامی بازگشت به وطن از فرودگاه راست به خدمت حربی بردند. به گفته نزدیکان این جوانان به آنها حتی امکان دیدار با فرزندانشان را ندادند. روز 5 اکتبر تقریبا 20 ختم کرده دانشگاه های روسیه را در فرودگاهی بین المللی شهری ترکمنباشی برابر بیرون شدن از هواپیما مقامات انتظامی بازداشت کرده بردند. مادرانی که به استقبال فرزندان خود به فرودگاه آمده بودند از آن شکایت میکنند که برایشان اجازه ندادند حداقل چند دقیقه بچه های خود را ببینند. به گفته این نزدیکان ختم کرده ها، منصبداران آنها را به آن عیب دار کردند که بعد از سپردن امتحان در ماه ایون به وطن بر نگشتند. مردانی از 18 تا 27 ساله در ترکمنستان عهده دارند تا 2 سال در صف ارتش خدمت کنند. به تاکید منبع‌های رادیوی آزادی، به دلیل سرکشی جوانان از خدمت حربی، حکومت ترکمنستان سال‌هاست تلاش می‌کند برای پر کردن صف ارتش از راه و شیوه‌های گوناگون استفاده برد. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 68 ساله با گمان بدخلاقی و انجام حرکت‌های شهوانی خبر داده است. به اطلاع این نهاد، ساکن شهر خوجند به یگان دانش طبی خود را به مردم ملا و طبیب معرفی کرده، با پیش نهادی جیمبراری و با استفاده از باوری دینی زنان نسبت آنها کردارهای شرم‌آور انجام داده است. دادستانی کل در خبرنامه روز 28 اکتبر گفت مرد گمانبر روز 23 اکتبر در منزل یک ساکن خوجند بازداشت شد. بنا به خبری دادستانی، او با وعده دعاخوانی و جیمبراری به منزل زن آمده، نسبت او حرکت‌های بدخلاقانه انجام داده است. دادستانی ولایت سوخت نسبت این مرد پرونده جنایتی باز کرده است. موقع فردی بازداشت شده و نزدیکان او معلوم نیست، ولی در گذشته نزدیکان افرادی که با چنین عیب بازداشت شده بودند آن را به اساس و تهمت نامیدند. مقامات تاجیک چند سال باز با نشر نوار و خبرها از آشکار شدن جنایت از سوی ملاهای به قبل این نهاد شهوت پرست خبر میدهد. کارشناسان این را یک معرکه بدنامسازی روحانیان در جامعه مینامند. شمار هلاک شده ها در کان انگشت قزاقستان به 43 نفر رسید. جسد 3 نفر دیگر هنوز پیدا نشده است. بنا به اطلاع مقامات اکثر جسدها را شناخته نمیشود. نجات بخشان میگویند به دلیل زیر آب ماندن کان و نبود برق، عملیات جستجوی باقی مانده ها مشکل شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کان انگشتی به نام کاستینکا در ولایت قرغنده سوختور و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. اریسول میتال تمیرتاو مالک کان انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمان حادثه 252 نفر در کان کار میکردند. 208 نفر را از تحت زمین بیرون آوردند. 18 نفر برای کمک به پزشکان مراجعه کردند. کان انگشت بیش از 1400 کارمند داشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تعداد زیادی از دوستان و شاگردان برای ویدا با رفعت عبدالسلام و
گوینده اولین تلویزیون تاجیکستان در نزد منزل او در شهر دوشنبه جمع آمدند. رفوات عبدالسلام او روز 24 اکتبر در 84 سالگی درگذشت. او را در آرامگاه کلینینی پایتخت دفن کردند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. علی محمدی خراسانی ادبیات‌شناس و از نزدیکان رفوات عبدالسلام او روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر که با خانم عبدالسلام او هم صحبت شدند از وضع سلامتی‌شان شکایت نداشته است.
باید گویم که یک 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان فسته تا کارخانه من رفتند و دو سه شعری نیمبود بود است یا دو سه شعری که به نظر خودشان سکته های وزنی داشت است و من نشان دادن و با اصرار گفتن که این حاضر شما برای من اصلاح کرده دید که من در کتابم جای کنم و هم سخنرانیشان هم صحبتشان هم قدم زنیشان همش بر جای بود و از چیزی شکایت نکردند.
در گذشت رفوات عبدالسلام او که سالهای طولانی در تلویزیون کار کرده است یک تلفات فرهنگی دانسته می شود، در حالی که او در پرورش نسل نوی گویندگان تلویزیون نیز نقش داشت. به قول زینت الله اسماعیلوف رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، بجز آن که رفوات عبدالسلام او نخستین نطاق تلویزیون بود، همچنین یکی از محرران فعال و ژورنالیستان کاردان تلویزیون هم به شمار می رفت. همسبقان از دوران دانشجویی با رفوات عبدالسلام او یاد می آورند که هنوز همان زمان نام خود را همچون نخستین گوینده تلویزیون تاجیکستان ثبت کرده بود. بختیار مرتضی نویسنده و همسبق رفوات عبدالسلام او به رادیوی آزادی گفت
وقتی که تلویزیون تاجیکستان تشکیل یافت، از روی همین امتحان این کسای سنجیدن امتحان کردن، ما خبر نداشتیم. ما یک وقت آگاه شدیم که این کس نطاق تلویزیون بودن، نطاق اولین اینجا ستالین آباد بود، خبر سخنرانی کردن. ما از همین فهمیدیم که شریک درس ما، همسبق ما نطاق تلویزیون شدن.
رفوات عبدالسلام و مؤلف چند کتاب نیز هست که در آنها تجربه و دیدگاه‌های خود را در ساحه تلویزیون جمع‌بندی کرده است. عبدالغفار عبدالجبار نویسنده تاجیک می‌گوید کتاب‌هایی که عبدالسلام و نوشتند برای رشد جوانان که می‌خواهند در بخش تلویزیون کار کنند مهم است. وی روز 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
تا جایی که من خبر دارم 3 کتاب هم نوشتند، از خصوص تاریخ تشکل تلویزیون تاجیکستان، از خصوص کارنامه‌های کامیابی های ایجادی همتایانشان، نطاقان تلویزیون با اومن صنعت تهیه نمودن برنامه ها. گمان میکنم بسیار اهل تلویزیون نسل جوان از این کتاب ها درک دارند.
رفوات عبدالسلام از سال 1959 در تلویزیون تاجیکستان به حیث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه های ایجادی کار کرده است. همچون روزنامه‌نگار در تهیه برنامه های تلویزیونی دوگانه ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و اویلا، گلدختران، دلافروز هم گذاشته است. سالهای زیاد گوینده برنامه های ویژه برای تلویزیون مسکو و جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی بود. دوستانش گفتند با درگذشت او یک دوره مهم تلویزیون تاجیک مالی تاریخ شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند سال 2011 در عملیات کشته شد. عصمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر به رادیو آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی 2 هفته پیش با خود بردند، ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع‌های دیگر فهمیدیم که گویا بتنگرای متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمی‌دهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک می‌بریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم، افزود او.
بعد 15-20 روز شد، یگان کس نمی‌داند چی گپ است. 15-20 روز شد، دوباره بردگی را چکارگان سفید پدرم امنیت آمد بردگی شد دوشنبه. چند بار خود مرافق یگان گپ نمی‌دانیم چی است.
دیگه مقامات تاجیکستان تاکنون بازداشت عبدالله وزیرو را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیرو در شفاخانه منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همثبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در پیوند به قضیه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه‌ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردن. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیروف به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداست دیزن بین هانس دیزن،
های دیپلمات میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد.
وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور ایجادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد میکند. همزمان با این شدت حمله های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود، گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چنین عملیات را انجام دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشاتی در مسکو برای سرکشی از خدمت در ارتش علیه زاده های آسیای مرکزی 22 پرونده جنایتی باز کرده است. این مهاجران همه صاحب شهروندی روسیه بودند. با اطلاع کمیته تفتیشاتی، همچنین 80 مهاجر دیگر از کشورهای آسیای مرکزی برای خدمت به صف قواهای مسلح روسیه سفربر شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ظاهرا این نتیجه عملیات و رایت‌های مشترک مقامات قدرتی روسیه علیه مهاجران دارای شهروندی است. چون این عملیات چندین هفته پس در تمام گوشه و کنار روسیه ادامه دارد و مهاجران زیادی از بازداشت و فشارها در پی چنین رایت‌ها شکایت می‌کنند. کمیته تفتیشاتی خبر داده است که مفتشان این نهاد همراه با کارمندان کمیساریت‌های حربی پرونده های تمام دعوت شونده ها رو سنجیده اسم افراد را آشکار خواهند کرد که از خدمت در ارتش فرار میکنند. با آنها سپاری شده است که مکان زیست چنین دعوت شونده ها رو معین و قانونی بودن ترتیب گرفتن شناسنامه روسی آنها سنجیده شود. چند روز قبل کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز 12 پرونده جنایتی برای فرار از خدمت حربی خبر داده بود. این پرونده ها با شهروندان آسیای مرکزی رب دارند که شهروندی روسیه را به دست آورده و ماه اکتبر با وجود گرفتن دعوتنامه به کمیساریت حربی حاضر نشدند. همین طور بنابر خبری شبکه تلگرامی کرشمش، در فرودگاه نوریل 40 مهاجر بازداشت شدند. مهاجران را کارمندان فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در پی یک رید برای فعالیت غیر رسمی و نقض قاعده حربی دستگیر کرده بودند. کمیته تفتیشاتی هشدار داده است که طبق قانون شهروندی شخصی که شناسنامه روسی گرفته اما از خدمت حربی و آلترناتیوی نظامی فرار میکند بیکار خواهد شد. در ضمن هفته پیش رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از شرکت در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. الکساندر باستریکین در یک نشست نظامی آن گفت حالا عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد و مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند باید به آن جلب گردند. تا آخر سال روان شهروندان از 18 تا 27 ساله روسیه را به خدمت حتمی حربی دعوت میکنند. سر از 1 انور سال 2024 سن دعوت جوانان بالا برده میشود و افراد تا 30 ساله را به ارتش جلب میکنند.
چیده میرا بیتو مورو دیده میرا بیتو گل رو چیده میرا بیتو مورو دیده میرا بیتو استاد سلامت میکنم من استاد سلامت میکنم من گویا نشنی میرا بھی تو گویا نشنید میرا بھی تو موسیقی
دیوانه کردی، آخر تو مرا دیوانه کردی. گل رو چیده چیده می روی تو.
نمایشگاهی عکس‌های سازمان ملل متحد اوید به همکاری‌ها در تاجیکستان، بیش از 100 عکس به معرض تماشابینان گذاشته شده است. این نمایشگاه بخشیده به 30 سالگی فعالیت این سازمان در تاجیکستان و روز سازمان ملل متحد بخشیده شده است.
We have come a long way in our collaboration with the government of Tajikistan.
با حکومت تاجیکستان ما راهی دور و دراز را طی کردیم. ما همکاری ها را از رسانیدن کمک های بشردوستانه آغاز کردیم. سازمان ملل متحد در امضای سازشنامه صلح و به وطن برگردانیدن گریزه های تاجیک هم سهمی ارزنده دارد.
آرتور وان دیزن رهبری نمایندگی خزینه کودکان در تاجیکستان تاکید میکند که در 30 سال فعالیتش سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار در طرح‌های مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده است.
و ما کمک‌های خود را دوام می‌دهیم. دستاوردهای اساسی مثلا در ساحه تندرستی و معارف به نظر می‌رسند. کودکان زیاد تا این دم به امگذرانی فرا گرفته شدند. افراد بیشتر حالا دسترسی به تندرستی دارند. کودکان زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند. شدت کمبیزاتی هم کمتر شد. امید داریم که به پیشروی‌های زیاد نائل می‌شویم.
در بعضی از دهه‌های دوردست تاجیکستان زنان و کودکان هنگام جستجوی خدمات آموزشی و بهداشتی با مشکلات مواجه می‌شوند. سازمان ملل متحد رسیدگی به این مسائل را در جامعه تاجیکستان در اولویت قرار داده است. زرینه اوراق و اجرا کننده وظیفه رهبری سازمان ملل متحد زنان می‌گوید در برابر پیشروی‌ها بعضی مسئله‌هایی هست که حل خود را طلب می‌کنند.
مسئله‌های زنان بسیار هستند، یعنی چون که در بالا قید کردم این مسئله‌های همه طرفه همه جانبه میباشند و ما البته با یک درجه معین رسیدن و به مقصد رسیدن یک روز دو روز نیست، یعنی اولو نقشه‌های زیادی است که با زنان در سطح محل کمک رسانیم، چون که شما میگید بنگاه‌ها تعیین داده شود، زنان از حقوق و امکانات‌های خود با خبر باشند.
Government of Tajikistan is supporting.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد حالا با 2000 مکتب و 500 هزار خواننده از صنف 1 تا 4 را با غذای سالم تامین میکند. همه روزه ما به کودکان غذای گرم میدهیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 21 اجنسی سازمان ملل متحد در سمت‌های گوناگون کار و فعالیت میبرند. اکثر این اجنسی ها در سال‌های 90 به تاجیکستان آمدند.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرها در سمت همه منطقه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینساری مسئول تنظیم نرخ‌ها در تاجیکستان وضع را شرح نمی‌دهد. رانندگان می‌گویند اگر نرخ راهگیرها را بالا نبرند خرج‌هایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرها باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرنبی گلمیرزایی و در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زوری نه همه به پول راهگیرها می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. اوز 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزیدت داریم. میخوایم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندی هم. ما همی را میخوایم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرها فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
اما 800 قرن می رفتیم خوزی هم همون رفته ایسی میان میگه نقشو میگه میگه قیمت های و خود دمار هم طوری نمیگیره. اما همین 4 کسی میگیره میم همین 800-320 میشه هم قریب 300 سو میریزیم و ایش هم میخریم ایستیم میگه خب اون ارخه بلند میانی مردم بسپور نمیشه برام خرش تاکسیو نمیان دیگه.
شرکت های تاکسی حالا نرخی راهگیرها را بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی اکنون نرخی راهگیرها را برای 1 نفر تا 10 سومانی بالا بردند. سعید اشرف خوشوختوف ساکنی دوشنبه به رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های افسامونی ارزش راهگیری خود را ده سامونی کردند.
اوجه مدت یک هفته می شود که سال با ده سامون شده. از سببی که نرخ سودریشواری بلند شده است، به این سبب همینا هم کمتر قیمت کردند. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودریشواری بلند شد سو نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودریشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود که نمیدونم چی برای چی این خیال میکنن، همیشه حیران میشه راستی گپ.
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3 سومون و 70 درهم تا 4 سومونی بود. بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8 سومونی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینیسوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سوزشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علاحده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاخه نظامی حرکت مقاومت اسلامی یا حماس در فلسطین میگوید این گروه دو گروگان زن را آزاد کرد. با گزارش رسانه های بین المللی ابو عبیده سخنگوی این گروه گفت آزادی این دو تن با میان روی قطر و مصر صورت گرفت. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنگوی گروه حماس اظهار داشته است تصمیم گرفتیم آنها را به خاطر امور بشردوستانه و وضعیتی بدی بهداشتی آزاد کنیم، با وجود آن که دشمن جمعه گذشته از گرفتن آنها خودداری کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگوید این دو گروگان کهنسال بوده، خانواده های آنها در جریان آزادیشان قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی مصر هم اعلان کرده است که گروگان های آزاد شده با گذرگاه رفح در سرحد این کشور با غزه فرستاده شدند. با گزارش رسانه ها یکی از این گروگان ها 85 ساله و دیگر 80 ساله هستند. هر دو شهروندی اسرائیل را دارند. چند روز پیش نیز گروه حماس دو گروگان زن را آزاد کرده بود. روز دوشنبه گزارش ها درباره احتمال آزاد شدن حدود 50 نفری که دارای دو شهروندی هستند رسانه ای شد. این افراد در پی حمله روز 7 اکتبر حماس به غزه برده شدند. اسرائیل میگوید طبق آمار آخرین گروه های فلسطینی 212 اسرائیلی را ربوده به غزه بردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت هر بحث درباره آتش بس در غزه تنها وقت میتواند مطرح شود که حماس همه گروگان ها را آزاد کند. آقای بایدن در یک برنامه ویژه در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا از آزادی گروگان ها در عوض آتش بس حمایت میکند گفت اول باید گروگان ها آزاد بشوند، بعد میتوانیم صحبت کنیم. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از آن مطرح شد که حماس دو گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر تا کنون از هر دو جانب هزاران نفر کشته شدند. به اطلاع وزارت تندرستی در غزه شماره کشته شده های جانب فلسطینی روز 23 اکتبر از 5000 نفر گذشت. به اطلاع منبع بیش از 2000 نفری آنها کودکان و بیش از 1000 تن دیگر زنان می باشند. اسرائیل هم می گوید که در پی حمله حماس 1400 کس کشته شد.